موقعیت ها و زمان هایی که باید با متخلفان بیشتر برخورد بشه و از این طریق بازدارندگی بیشتری هم ایجاد شود همین ایام نوروز هستش، چرا که حالا آمارهای گذشته رو من میدیدم سالهای گذشته بیش از 1000 نفر ما تلفات جاده‌ای داشتیم و این عدد و ارقام کمی نیست، اونم در 2 هفته‌ای که قرار بهترین ایام مردم باشه، ولی میبینیم که تلفات جاده‌ای در واقع کام همه رو تلخ میکنه با توجه به آمار بالای تصادفات جاده‌ای. و حالا امیدواریم که این مسئله از این بس بیشتر مورد توجه قرار بگیره و همه هم به اون پویش و اون مسیری که راه افتاده به عنوان نب تصادفات بپیوندن و سهم خودشون در این باره با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی ادا کنن.
انشاءالله.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از مصرف 75% کل گاز طبیعی تحویلی به شبکه در بخش خانگی خبر داده و گفته که سهم بخش خانگی همچنان رو به افزایشه و عنوان کردن که 75% میزان گازی که داره تولید میشه در بخش خانگی مصرف میشه و این گویای این هستش که صرفه‌جویی از طرف بخش خانگی و مشترکان خانگی چقدر میتواند مؤثر باشد در واقع صرفه‌جویی کلی در سراسر کشور و بهره‌مندی همه از نعمت گاز. و ابراز امیدواری کرده سخنگوی شرکت ملی گاز که مردم با اطلاع از این که هر چقدر بیشتر صرفه‌جویی کنن چرخ تولید بهتر و بیشتر هم میچرخد به سمت صرفه‌جویی بیشتر گام بردارن.
در مورد مصرف بهینه آب هم یه نکته‌ای رو فرمودین.
بله. برنامه وزارت نیرو برای شناسایی و کنترل بهره‌برداران پرمصرف آب، سخنگوی صنعت آب گفته که یکی از مهمترین اقدامات وزارت نیرو با توجه به کمبود منابع آبی کشور، شناسایی و کنترل مصرف کنندگان پرمصرف آب که در راستای دستیابی به بهره‌وری بالاتر از منابع آبی کشور و جلوگیری از هدر رفت آب صورت میگیره. و همچنین عنوان کردن که اگر می‌خوایم تابستان آرامی داشته باشیم با کمترین تنش در حوزه آب، واقعا لازم هستش از همین امروز مردم به سمت صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب حرکت کنن، همه دست به دست هم بدیم، هر کس تا جایی که میتواند یه صرفه‌جویی معقولی داشته باشد، به قول گفتنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این صرفه‌جویی‌های کم کم میتواند منجر به این بشه که ما یک صرفه‌جویی یک عدد خوبی رو در بحث صرفه‌جویی آب رقم بزنیم، در کنار هم که امیدواریم این مسئله هم اتفاق بیفته
انشاءالله. یک بار دیگه من در ادامه صحبت های شما جناب آقای فرخی یادآوری میکنم با توجه به سرمای هوا و این موج سردی که در داخل ایران هست در نقاط مختلف کشورمون همچنان این پویش 2 درجه کمتر ادامه داره. به این پویش بپیوندیم و هر خانواده ای اگر 2 درجه اون وسایل گرمایشیشون رو کمتر بکنن، لباس های گرمتری بپوشن، مصرف گازشون رو مدیریت بکنن، قطعا گاز این نعمت الهی به همه ی نقاط کشورمون خواهد رسید.
بله.
خیلی متشکرم از شما آقای فرخی و با تون خدافظی میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدارتون. اینجا صبح به وقت فرهنگ. به وقت فرهنگ. خب ازتون پرسیدیم که برداشتتون از این بیت چیه؟ موی بشکافی ز عیب دیگران، ور بپرسم عیب تو کوری دران. 22258800 22485 و 30558 سپال ارتباطی بین ما و شما. بریم سراغ پیامک های شما. دست بردارید از عیبجوی دیگران، روی خودتان بیشتر متمرکز باشید. این پیامکی است از 901-1767. دوست دیگری گفتن که انشاءالله تئاترتون قبول باشه، خانمی آقای عظیمی از ابهر، و گفتن که کسی که از مردم عیبجوی میکنه خودش دارای عیبی هست که از خودش غافله و همون عیب رو در دیگران جستجو میکنه. پس لطفاً اول خودمون بهتر باشیم، بعد از دیگران خدایی نکرده عیبی بگیریم. اصلا چرا از دیگران عیب بگیریم خانم یا آقای عظیمی؟ بهتره که عیب خودمون رو رفع بکنیم، شاید همین رفع کردن عیب خودمون باعث بشه دیگران هم عیبهای خودشون رو رفع کنن. دیگر آقای اکبری نوشتن که ماه رمضان ماه نزدیک شدن به خداست، چرا با عیب جویی خداوند رو از خودمون ناراحت کنیم و خودمون از خداوند دور؟
وقت بخیر. انسان مؤمن نشانش این هستش که از هر عیبی آری باش. عیبجویی خیلی کار بدیه که بری توی تو کار دیگران کنکاش کنی و عیب اونا رو بکشی بیرون و داد بزنی و آبروشون رو ببری، در حالی که خودت ممکنه اون عیب رو بدتر از اون فرد داشته باشی. میگن عارف یا پسرش داشتن نماز شب میخوندن، پسر اون عارف برگشت گفتش که پدر چرا مردم اینجا خوابیدن؟ هیچ کدوم نماز نمیخونن، نماز شب انگار مردن. پدرش به پسره گفتش که تو هم اگر بخوابی بهتر از اینه که بری تو کار خلق کنکاش کنی و به اونا عیبجویی و انتقاد کنی، این کار انقدر بد هستش.
سلام بر مجری توانا، خانم آدابی، همه عوامل رادیو فرهنگ. کسایی که عیبجویی میکنن مشکل در خودشون کمبود دارن، به تحصیلات همی، به سند بالا همی، به زن مردی همی. یکی که تو گروه ورشی ما 24 سال فقط کاش عیبجویی بود، در صورت که هر کسی باید ببینه عیب خودش کجاست. کسایی که عیبجویی میکنن خوشحال نمیرن، مشکل دارن و تو جامعه جایگاهی ندارن، اینا درون خودشون همیشه مشکل دارن. امیدوارم این روزهای قشنگ، این سال قشنگ که میاد، عیبامونو بزنن که خوشم به جاش بذاری. قربون شام و سوری.
الله الرحمن الرحیم. با تبریک به حلول ماه مبارک رمضان. ماه رمضان آمد و هنگام به هنگامه به پا شد، افسون همه جا کاشت به گلها به نشا شد. بدحال چه آنان که به غفلت عمر گذرانند، بیدل چه خوشحال که به صیام مهمان خدا شد. جهان صلوات، ایران پاینده بیدل شاعر.
خوشحالیم که از سراسر ایران شنونده داریم و چقدر خوشحالتر میشیم وقتی صدای گرم شما رو در برنامه صبح به وقت فرهنگ میشنویم. در ادامه صحبت اون مادر گرامی هم عرض کنم که این نکته‌ای که شما فرمودید حکایت بسیار ارزشمندی از سعدی علیه الرحمه هست که میگه جان پدر تو نیز گر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی. این هم یک نکته بسیار ارزشمند از یکی از شعرهای خوب کشورمون. موضوعمون همچنان موی بشکافی ز عیب دیگران، ور بپرسم عیب تو کوری دران هست. اما چقدر خوبه که گاهی اوقات موشکافی رو به جای اینکه در عیبیابی دیگران به کار ببریم، در علم و فناوری و اقتصاد و پیشرفت روزافزون کشور به کار ببریم. وقتی که موشکافی میکنیم در اتفاقات خوشی که در دنیا افتاده و خودمون مشابه همون اتفاقات رو در کشور خودمون رقم میزنیم، این یعنی اینکه ایران سرزمین رشادت ها و سخت کوشی هاست، با مردمی رشید و همدل و مهربان، و افتخار میکنیم که در ایران خانه خوبان زندگی میکنیم.
سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران ما. خب بخش ایران ما یکی از اون بخش‌های پرطرفدار برنامه صبح به وقت فرهنگه، به خاطر اینکه ما در این بخش با وجود نخبگان و کارآفرینان و تلاشگران ایرانی، پرچم ایران رو همیشه بالا نگه می‌داریم. امروز هم می‌خوایم با یک کارآفرین برتر دیگه صحبت بکنیم، جناب آقای امین افشار، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای افشار،
روزتون بخیر. خانم آدابی، صدای من رو دارید؟
بله، بفرمایید آقای افشار. حالتون چطوره؟ متشکرم.
روز خوبی رو داشته باشید.
درود بر شما.
بله، همینطوری که فرمودید، موشکافی در محیط اطراف بسیار خوب است. اصلا تعریف کارآفرینی خیلی ساده و راحت بخوایم بگیم اینه که ما فرصت‌های محیط رو موشکافی می‌کنیم، یه ارزش جدیدی رو خلق می‌کنیم و بر اساس اون ارزش جدید ثروت آفرینی می‌کنیم برای جامعه و کشورم.
درود بر شما. خب آقای افشار، از خودتون به ما بگید و اینکه موشکافی شما در چه حوزه‌هایی بوده؟
سرکار خانم، واقعیت خب به هر حال من رشته تحصیلاتی مهندسی مکانیک بود و اون زمانی که دانشجو بودیم خیلی رو بحث انرژی و بحث‌های در حقیقت صرفه‌جویی در مصرف انرژی کار می‌کردم. این ناترازی هایی که امروز ما شاهدش هستیم محصول رفتار در حقیقت هم مردم و هم حاکمان ما هستش، در بیش از تقریبا میشه گفتش که 4-5 دهه اخیر، و چیزی نیستش که در حقیقت یک شبه یا دو شبه اتفاق افتاده باشه، یک ساله یا دو ساله اتفاق افتاده باشه. ما 15 سال پیش وقتی ترازنامه انرژی کشور رو بررسی میکردیم این روز رو پیش بینی می‌کردیم، یعنی 15 سال پیش ما می‌گفتیم 10 سال آینده. من دقیقاً مقاله نوشته بودم، فکر کنم حدود سال 87 اینا بودش، نوشته بودم بله. 10 سال آینده به جای اینکه کشور ما در حقیقت صادر کننده انرژی باشه، وارد کننده انرژی خواهد شد، و همین اتفاق هم داره میفته و افتاده. مردم دارن به انهای مختلف لمس می‌کنن کمبود انرژی داخل کشور رو. همین چه تابستونی که گذشت، ما شهریور ماه، ما خودمون توی کارخونمون تو شهرک صنعتی توی هفته اول شهریور ماه فقط فکر می‌کنم زیر 12 ساعت برق داشتیم، همش خاموشی بودش.
بله.
و توی تابستون، توی زمستون هم که خب قطعی گاز رو داریم، قطعی برق رو داریم، از 5 بعد از ظهر برق رو قطع می‌کنن. ما اون زمان اختراعی که داشتیم در حقیقت بر این مبنا بودش که نمای ساختمون‌ها بزرگترین محل پرت انرژی هستش که در حقیقت ما در ساختمون هامون داریم. البته اون زمان شیشه ها هم بودش و در و پنجره ساختمون ها هم به حال انرژی زیادی ازش پرت میشد، ولی خب با خوشبختانه کم کم اون در و پنجره های UPVC اومد و جایگزین در و پنجره های قدیمی شد، جلوی پرت انرژی رو از ساختمون هامون گرفت. ولی همچنان ما روی دیوارها به حال مشکلاتی رو داریم. تقریبا ساختمون هایی که ما در ایران داریم میسازیم 200 کیلووات بر متر مربع مصرف انرژیشون هست. این رقم توی اروپا عددی معادل 70 کیلووات بر متر مربع.
بله.
یعنی یک سوم این عدد. خب اونا منابع انرژی نداشتن از ابتدا و ساختمون هایی که ساختن بر مبنای این بوده که در حقیقت انرژی کمتری مصرف کنن. بهترین راه در حقیقت عایق کردن دیواره های ساختمون روشی بود که ما اون سال ثبتش کردیم به عنوان اولین نما از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور تاییدیه فنی گرفتیم. نمایی بود به نام ETICS External Thermal Insulation Composite System که به صورت در حقیقت یک نمای یک پارچه دور ها دور ساختمون رو میگیره و
بله.
هم نمای ساختمونه و هم در حقیقت سیستم آیق بندیه.
بله. درست.
و جلوی ترس انرژی رو میگیره. ما خیلی همون در حقیقت
چقدر مؤثر این کار آقای افشار؟
بسیار تاثیرگذاره. ببین شما حتما دیواری رو دارید توی خونتون که زمستون ها دست بهش میزنید سرده و تابستون ها دست میزنید
گرمه.
یعنی همه ما ایرانی های چنین دیواری رو توی خونه هامون داریم، نه تنها یه دیوار دو دیوار. به هر حال وقتی که چنین دیوارهایی وجود داره، یعنی ترس انرژی داره صورت میگیره. چرا ما باید در حقیقت توی تابستون هی سیستم سرمایشیمون کار بکنه، این سرمایش بره به اون دیوار و از طریق اون دیوار خارج بشه؟ پل حرارتی و در حقیقت انتقال حرارت یکی از مباحث مهمیه که ما هیچ وقت دقت نکردیم توی ساختمون سازیمون. اون موقع هنوز منطقه 22 شکل نگرفته بودش. ما خیلی پیشنهاد میکردیم که برج‌های منطقه 22 رو بیان از این کار انجام بدن، ولی خب به دلایلی، حالا به هر حال همیشه ما یه چسبندگی داریم نسبت به تغییر، مقاومت میکنیم، عادت کردیم به نمای نمیدونم سنگ و نماهای در حقیقت اکثرا هم نماهای بومی و سنتی ما نیستن. دقت بکنید ما 50 سال قبل که می‌خواستیم خونه بسازیم، 100 سال قبل که می‌خواستیم خونه بسازیم، دیوار خونه‌هامون کاهگلی بود. همون کاهی که در حقیقت داخل اون گل استفاده میشه به خاطر هوایی که داخلش محبوس میشه و مسلماً انتقال حرارت رو خیلی پایین‌تر میاره و دیوارهامون عایق‌تر از دیوارهای امروز بودن. ضخامت دیوارهامون بالاتر بود. ضخامت دیوارها رو کم کردیم، اومدیم سفال استفاده کردیم. سفال انتقال حرارت بسیار بالایی داره. ما در حقیقت ابتدا که شروع کردیم اون سالها، با توجه به اینکه به هر حال دولت سیاستش روی بحث هدفمندی یارانه ها بود و واقعا داشتن توی این حوزه کار میکردن، خیلی پروژه های خوبی رو کار کردیم. بالغ بر 4-5000 واحد پروژه رو ما اون سالها کار کردیم. من پروژه دارم تو تبریز که هنوز زنگ میزنن از اونجا به من و میگن که ما میخوایم دیوار خونه مون رو این نما کار کنیم. چرا؟ چون خواهرشون مثلا داخل یکی از اون ساختمونایی که با اون زمان نماش رو کار کرده بودیم، میبینه که زمستون با یه پکیج داره خونه گرم میشه، تابستون هم مثلا توی شهر جدید سرد نیاز به کولر نداره، یعنی پنجره رو باز میذاره چون دیوار پرت حرارتی نداره و نور آفتاب در حقیقت توی گرماش به خونه نمیاد. با یه پنجره باز گذاشتن خونش خنک میشه و خونه مصرف انرژی پایینی داره.
ضمن این که زیبایی داره، در مصرف انرژی هم صرفه‌جویی شده.
100% همینه. و یه نکته دیگه ای عرض کنم. ببینید ما اون سالها، من یادم میاد ترازنامه انرژی کشور رو بررسی میکردیم، میگفتیم 40% از انرژی کشور داره میره توی بخش غیر مولد مصرف میشه. غیر مولد یعنی همین بخش خانگی و بخش مثلا تجاری و اینها، یعنی تولید و ارزش افزوده ای نداره، جی دی پی ازش بیرون نمیاد.
بله.
ولی الان آماری که دیروز یا پیروز بوده در حقیقت داشت خود رادیو اعلام میکرد، مسئول اداره گاز صحبت میکردن، 80% گاز تولیدی کشور رفته تو بخش غیر مولد.
بله.
این شدیم مصرف کننده صرف بدون اینکه هیچ تولیدی داشته باشیم.
هیچ تولیدی هم نداریم. بله درسته. خیلی از شما متشکرم جناب آقای افشار. یه جمله دلگرم کننده بگین برای همه جوانهایی که دلشون میخواد مثل شما کارآفرین موفقی باشن، مثل شما بتونن برای سرافرازی ایران گامهای مثبتی بردارند.
و واقعا فرصت‌های زیادی بودش که همه ما بذاریم از ایران بریم، ولی واقعا فقط موندیم که بذاریم. میخوام بمونن و بسازن، امیدوارم که حاکمیت هم کمک کنه.
آفرین، خیلی متشکرم از شما جناب آقای امین افشار، کارآفرین برتر در حوزه صنایع ساختمانی و البته صنایع غذایی. با تو خدافظی میکنم.
ممنونم سرکار خانم.
خداحافظ. خداحافظ. اجازه بدین که با خداحافظی با آقای امین افشار چند تا سلام کنیم. سلام بکنیم به مردم توانای ایران، به جوانان خوش‌ذوق، به جوانان خوش‌قریحه و سلام به ایران اسلامی که همیشه پرچمش بالاست.
ای ایران سلام، 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 ای جان جهان سلام، سلام. تپه‌ی مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو. عرصه شیران توی، مهد دلیران توی، همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار،
راه و رسم تو نشانه از ما افتخار. ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام. لب ما زمزمه نام شهیدان تو،
نام شهیدان تو.
ملت ما تا به ابد بر سر پیمان تو،
بر سر پیمان تو.
ای شهید عشق در دلی هنوز مانده، بعد تو نگاه ما به راه تو. در مسیر تو ملت حسین
گشت با تمام جان وطن سپاه تو.
ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشانه عزم و افتخار.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
خطه مردان مرد زینت نام تو، پرچم آزادگی بر سر بام تو.
عرصه شیران توی، مهد دلیران توی.
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار. ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشانه عزم و افتخار.
ای ایران سلام سلام سلام، ای جان جهان سلام سلام.
صبحتون شیرین هموطنان عزیزم، چقدر حال خوبیه که نفس به نفس با شما همراهیم. اومدیم کجا؟ به به، یه جایی که سوهان درجه یک داره میپزه آماده میکنه، همه هم اینجا خیلی تماشا میکنن، لذت میبرن. الان هم عزیزانی که اینجا زحمت میکشن یه دست به افتخار خودشون میزنن. 3 2 1 به افتخار خودشون. به به، صبح بخیر دوست عزیزی که سوهان میپزه. سلام سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
خوبی؟
بخیر، زنده بشی.
یه لحظه میخوای دست نگه
داری؟ بله بله،
خدا قوت.
زنده بشی، سلامت.
آقا اسمتو بگو به ما.
هادی موسوی نژاد هستم.
به به، منم هادی اسدی هستم.
خوشبختم.
چند سال سوهان میپزی؟
من حدوداً 10 سال سوهان میپزم، 13 سالم تو این کارم.
خب از کارت کسی ایراد میگیره؟ گرفته تا حالا بیاد بگه این چجوری شد اونجوری شد؟
نه نه، خدا رو شکر همه چی متریالمون درجه یک، سر اون همه جنسا درجه یک، مشتریام راضی ام. خدا رو شکر.
سوهان چجوری درست میشه؟
سوهان 10 تا مواد داره. سوهان خوب، آب آرد جوانه، گندم، زعفرون، هل، گلاب زرده، تخم مرغ، روغن حیوانی، پسته است و 22% شکر.
خب اگه یکی بیاد بگه آقا من خیلی بهتر از این درست میکنم، سوهان من خیلی بهتره، این چیه درست کردی؟ عیب جویی کنه ازت، چی کار میکنی؟
به نظرش احترام میبرسیم و با دلیل چیزش میکنیم، راه نماییش میکنیم یا همکاری باش میکنیم.
من یه توضیح بدم، آقا هادی همچنان که داره با ما صحبت میکنه اینجا به شدت حواسش هست که اصطلاحاً این نسوزه،
خمیر
سوهان نسوزه. من این توضیح رو بدم که یه خورده حواسش پرت شد. حالا فقط یه سوال دیگه به من پاسخ بدین آقا هادی عزیزی، سلامت باشی. آقا کلن پس تو زندگیت کسی ازت خورده بگیره یا عیب تو بگه زیاد ناراحت نمیشی؟
انتقاد پذیر هستم خدا بشه.
اصلا کلن آدمی هستی که عیب دیگران رو ببینی بیشتر از اینکه حسنشون رو ببینی عیبشون رو ببینی؟
انسان همه چی رو داره دیگه در کنارش.
خودت چی؟
اگر به نفعش بشه بهش میگم، ضررش بشه نه نمیگم.
نمیگی؟
نه.
کلن مدام صبح تا شب عیب دیگران رو ببینیم چی؟
دیگه عادی میشه دیگه.
عادی میشه. خوبه یا نه؟
نه
خوب نیست.
نه.
چرا؟
اذیت و آزار داره.
چرا؟
روان آدمو پریشون میکنم.
آه خیلی ممنونم، بوی سوهان بلند شد دیگه، من زحمت ندم بیشتر از این اذیتت نکنم. روزگارت شیرین باشه.
سلامت باشید، همچنین تمام مردم ایران.
سلامت باشین. خیلی مخلصی من رو مندم. روزگارتون شاد باشه هموطنان عزیزم. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
باز یه روز تازه سر زد، شب پر ستاره پر زد، زیر آسمون این شب قصه ما رو رقم زد. توی اوج آسمونا یه خدای مهربون هست، واسه ما چیزی نوشته که نمیشه اونو خط زد. روز تازه رو شروع کن، غم و قصه ها رو دور کن، با یه عزم جاودانه پر بزن تا بیکرانه، پر بزن تا اوج خورشید با تنین این ترانه.
خوبه که صبح تازه رو با شما مخاطبان محترم آغاز میکنیم و این صبح تازه زیباتر میشه وقتی که به معانی هستی و البته معانی قرآن کتاب آسمانیمون بیشتر دسترسی پیدا بکنیم و تفسیرهای خوبی رو بشنویم از جزهای مختلف قرآن کریم. برنامه خودمون رو از امروز در اولین روز ماه مبارک رمضان مزین کردیم به این کار زیبا و هر روز با آقای دکتر غلامرضا احمدی پژوهشگر قرآنی همراه میشیم و تفسیرهای جزهای مختلف رو خواهیم شنید. امروز هم سلام میکنیم با آقای دکتر غلامرضا احمدی پژوهشگر قرآنی استاد گرانقدر و طاعت قبول میگیم بهشون. آقای احمدی سلام علیکم.
تمنده بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم آدبی سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه استاد گرانقدر. حالتون چطوره؟
محبت میتونم.
طاعت قبول باشه.
اختیار دارید. در شما قبول باشه. حلول ماه مبارک رمضان، ماه نور شما هم همینطور. بر شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ
درود بر شما.
سلامت باشید خانم آدابی. خدمت همکاران در رژه پخش، همکار بسیار عزیزم آقای خاتونی عزیز، آقای دوستان هم عرض سلام و عرض ادب میکنم.
دوستان هم دارم براتون دست تکون میدم، فقط من میبینم استاد احمدی. خواهی همه سلام میرسونم خدمت شما. آقای دکتر ما میخواییم که از امروز انشاءالله در صورت بودن در حقیقت عمر با شما همراه بشیم و تفسیرهای مختلفی را از جزهای مختلف قرآن بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا افتخاری خدمت حضرت عالی همکاران شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
شرفیاب شدم. ماه پاکسازی، ماه نور، ماه صفا، تطهیر دل، حرکت به سوی تقوای الهی، شکوفایی ایمان. ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم.
انشاءالله که این ماه بر شما سراسر خیر و برکت باشه. به استعزار میرسونم که ماه مبارک رمضان.
بله.
چند تا نکته فقط راجع به خود رمضان اگه اجازه فرمایید عرض کنم خدمتتون.
بله.
صرفا یک امساک ظاهری از خوردن و آشامیدن نیست. خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه اصلا هدف از روزه گرفتن فقط تقوا و تقویت تقوا و تعمیق رابطه با خداست. میگن چجوری انسانی که تقوا داره تقویت تقواش چیه؟ آیه‌ای داریم سرکار خانم آدادو، خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، میگه یکی کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید.
ایمان بیارید. بله.
سوال میکنم میگن آقا ما که ایمان داریم ایمان بیارید یعنی چی؟ یعنی این که ایمان یک امر ثابت و ایستا نیست، نیاز به تقویت توجه و رشد دائمی داره. یعنی اونایی که ایمان آوردن جزء بندگان خاص خدا هم هستن باید دوباره این ایمانشون رو تقویت بکنن. ماه رمضان فقط پرهیز نیست، مهار نفس، تسلط خواهش هست. حالا من دوسته تا نکته هست کنم خدمتون.
بفرمایید.
ببینید ماه رمضان تسلط فردی داره که مثلا تجلی عملی ففر رو الله، این آیه رو ما زیاد شنیدیم، میگن به سوی خدا فرار کنید. عجیب نیست این آیه تو قرآن میفهمد که از غفلت به معرفت فرار کنید. یه تأثیرات اجتماعی هم داره ماه مبارک رمضان. ما ماه مبارک رمضان یه حس مشترک بین همه ی آدم های جامعه، فقیر، دارا، ندار، پولدار. ماه رمضان گسترش فرهنگ انفاق به اعتبار و یطعمون از طعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرن، اتمام و اطعام و انفاق و سفره افطار، اینا ارزش الهی داره. خانم آقایی که دنبال افطار دادن به فامیل و همسایه دوست هستید، این یه اعتبار معنویه. زکات فطریه ماه رمضان عدالت اقتصادی در جامعه است.
بله،
رمضان تمرین برای کنترل اسراف و تجمل‌گرایی. در بود جهانیش هم خدمتتون عرض کنم که این در رمضان خیلی میشه صحبت کرد، اونم با بیان الکن و